بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت اساتید حاضر در این نشست و همچنین تشکر از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر بهروزی لک خاطر تقبل برگزاری این نشست و ارائه بحث در 13 نشست از سلسله نشست های حکمت متعالی و انقلاب اسلامی و همچنین تسلیت به مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی و امیدواریم عزاداری های عزیزان در این روزها قبول باشه و ما رو هم از دعای خیر خودشون فراموش نکنند. خب الحمدلله نشستی که ما از 2 هفته پیش با جناب دکتر برنامه ریزیش کردیم و این مناسبت رو هم در نظر گرفتیم که ایام تاسوعا و عاشورای حسینی هست، خواستیم که متناسب با این فضا باشه این نشستمون و پیشنهاد آقای دکتر بهروزی لک هم این بود که تو این جلسه و این نشست در رابطه با مؤلفه های عاشورایی انقلاب اسلامی در حکمت سیاسی متعالی بحث کنیم. خب ما در این سلسله نشست هایی که از آغازین روزهای برگزاری نشست ها که تقریبا الان 1-2 ماهی هست که ما آغاز کردیم این سلسله نشست ها رو و الحمدلله امروز به در واقع گام 13 اون رسیدیم و 13 نشست است که داریم برگزار میکنیم، به دنبال برقراری و اون نسبتی که بین حکمت متعالی و انقلاب اسلامی وجود داره و به طور خاص اون ظرفیت هایی که در حکمت متعالی است هستیم. خب الحمدلله کارهای خوبی هم انجام شد و نشست های خوبی هم برگزار شد. این نشستی هم که امروز قراره خدمت جناب دکتر بهروزی لک عزیز باشیم، جسته گریخته مطالبی پیرامونش وجود داره که آخرین اونها کار خیلی خوبی است که آیه دکتر شریف لکسایی کتاب حکمت سیاسی متعالیه رو که ازشون منتشر شده از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بخشی از اون رو به همین بحث شهادت، مرگ و اصلاح نفس و جامعه توجه کردن که من صحبتی هم که با جناب دکتر کردم ظرفیت این که پایان نامه بشه حتی برای تحقیقات بعدی، کارهای بعدی در این وجود داره و من خودم چند صفحه‌ای رو که ایشون به این بحث پرداختن می‌خوندم خیلی برام جالب بود که به هر حال ملا صدرا هم این مرگ و شهادت رو یکی از مراحل اصلاح نفس انسان‌ها تلقی می‌کنه و مباحث خوبی که در واقع آقای دکتر اینجا آورده بودن و همینطور اینکه از نظر ملا صدرا یکی از نشانه های رهبری جامعه و رسیدن به مقام هدایت هم اینکه هدایت خلق رو بخوان بر عهده بگیرن، اون آمادگی برای مرگ و شهادت هستش و همینطور مباحث دیگری که ایشون اونجا بهش پرداختن که خب این رو هم ما برای آیه دکتر بهزدک عزیز فرستادیم که در کنار اون مباحثی که انشاءالله به صورت جامع به این بحث میپردازند این رو هم جناب دکتر ملاحظه بفرمایید. خب من سخن رو کوتاه میکنم، بیش از این اطاله نمیدم، انشاءالله در موقع پرسش پاسخ در خدمت استاد عزیز خواهیم بود و سایر اساتیدی که در این نشست حضور دارن. به سراغ مباحث حضرت استاد میریم. انشاءالله به مدت 45 دقیقه جناب دکتر بهزدک عزیز مباحث خودشون رو ارائه میفرمایند. با امید خدا بعد از اون پرسش پاسخ دوستان رو خواهیم داشت که به صورت شفاهی میتونن صوتشون رو وصل بفرمایند، سوال کنن یا به صورت مکتوب در اون جا بنویسند که ما ازشون استفاده کنیم. جناب دکتر بهروزی عزیز در خدمت شما هستیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به سراغ بحث استاد میریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى بحق سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين. ايام عزای حسینی و در تقارن با تاسوعا و عاشورای حسینی هم هستیم. تسلیه عرض میکنم و امیدواریم که ما هم بتوانیم در ادامه قیام عاشورا حرکت زینبی رو در اطلاع رسانی و پیام رسانی عاشورا هم بتوانیم به نحو احسن انجام بدهیم. این سخن مشهور شده که مرحوم بحرانی به این صورت نقل کردند که ان الحسین مصباح الهدی و سفینه و نجاتن، ریشه روایی دارد که در واقع این روایت اگر به این صورت نقل شده، ریشه اصلیش در این روایت امام جواد علیه السلام است که از پدر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام و از پدرانشون تا به خود ابا عبدالله علیه السلام میرساند که فرمودند که دخلت علی رسول الله، وارد مجلس پیامبر گرامی اسلام شدم، در مسجد نشسته بودند و یاران و اصحاب پیامبرم بودند، ابی بن کعبم از صحابه پیامبر حضور داشتند که پیامبر گرامی اسلام فرمودند که مرحبا بک یا ابا عبدالله یا زین السماوات والارضین، ای زینت آسمان ها و ارضین. ابی بن کعب تعجب میکنه میگه یا رسول الله، مگر غیر از شما کسی سزاوار چنین لقبی هست، زینت آسمان ها و زمین ها و الارضین، این تعبیر رو داره. خب پیامبر گرامی اسلام میفرماید که مقام حسین ابن علی در آسمان ها و نزد خدا بسیار بزرگتر و اعلاتر از آن چیزی است که بر روی زمین هست و این مقام حسین در آسمان ها بسیار بزرگ است و اینه مکتوب ان یمین عرش الله عز و جل سفینه و نجات و مصباح و هدن، همانا حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. البته بعدها به این صورت هم شاید نقل به معنا شده، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه نجات. خب به هر حال اصل این روایت در عیون اخبار رضای شیخ صدوق هم به این صورت نقل شده و برای ما حائز اهمیت. خب آنچه که ما امروز در این بزرگداشت عاشورا بخوایم بهش بپردازیم این است که این چراغ هدایت بودن و کشتی نجات بودن قیام عاشورا که یه جلوش در انقلاب اسلامی تجلی پیدا کرده، چه ریشه ها و مبانی در حکمت سیاسی متعالیه ما دارد و این جهتش بسیار مهم و ارزشمنده که ما بتونیم این مصباح الهدی و سفینه النجات بودن قیام عاشورا و امام حسین علیه السلام رو در عاشورا و ایام دیگر بتوانیم تبیین بکنیم. چند سال پیش کارگاهی برای آینده پژوهی در اصفهان برگزار شده بود. آقای روبرتو پولی از یونسکو آمده بود برای ترویج آینده پژوهی در ایران و حالا این کارگاه هم به زبان انگلیسی شکل داده بود. منم ایام محرم بود در اصفهان بودم، در شهر باغ بهادران بودم، نزدیک بود دیگه، رفتیم روز شرکت کردیم این جلسه رو و عرض خدمتتون. خب ایام محرم بود، مقارن تقریبا روزای تاسوعا و عاشورا شده بود، روزای داره هفتم هشتم محرم هم بود. خب روز دوم که آخر جلسه بود گفتیم که ما یه روزه هم بخوانیم، همینجوری هم نمیشه که این آقا آمده و همینجوری پاشه بره و دیگه فقط گز و پولکی و اینجور چیزای اصفهان رو هدیه ببره و محتوای معنوی نداشته باشه. خب آقای پولی میگفت که یعنی میخواست بگه که آینده پژوهی لازم و ضروری است و باید بهش اهتمام ببرزیم، از چالش های پیش روی دنیا و جهان و مشکلاتی که از تروریسم و بحران آب و بحران محیط زیست و امثال اینا بود که نیاز به برنامه ریزی رو مطرح میکرد. خب این رو مطرح کرد، منم همین رو مستمسک قرار گفتم که خب جناب آقای روبرتو پولی و اساتید محترم، اگر دنیا آشفته و طوفانی است، در صحرای در دریای طوفانی و شرایط مشکلدار و بحرانی، ما چراغ هدایت و کشتی نجاتی رو لازم داریم که ابعاد این قیام عاشورا رو من اجمالا جا توضیح دادم. اگر انسان ها نیازمند به معنویت هستند، ببینید چقدر در عاشورا این امر به خوبی تجلی پیدا کرده. اگر ابعاد انسانی و انسان دوستانه مطرحه، میبینید که در قیام عاشورا هم چقدر زیاده. علی حال، خب این رو مقدمتا عرض کردم برای اینکه به بحث خودمون ورود پیدا بکنیم که این چراغ هدایت و کشتی نجات بودن رو ما هم بتونیم مطرح بکنیم و در واقع ازش در حکمت متعالیه و حکمت سیاسی متعالیه استفاده کنیم. خب مسئله ما این است که ما چه ظرفیت هایی رو در حکمت سیاسی متعالیه داریم. مسئله ما این است که خب مبین واقعه عاشورا و وجود عناصر عاشورایی در انقلاب اسلامی هستیم. خب اساتید محترم می‌دانند که این عنصر عاشورایی، عنصر سرخ و عنصر آرمان شهری مهدوی، عنصر سبز در قیام انقلاب اسلامی هم به خوبی وجود داشته و محققانی هم به این تصریح کردند و از جمله اسکاچپول که نظریه خودش رو سال 1979 کتاب چاپ میشه و اصلاح میکنه و نقش عناصر عاشورایی رو اشاره میکنن و حالا محققان دیگری که وجود داشتن به هر حال در انقلاب اسلامی این مسئله وجود داشته. حالا مسئله ما همین است که عناصر عاشورایی انقلاب اسلامی چیه و از مبانی عاشورایی انقلاب اسلامی بتونیم صحبت بکنیم. اگر خواستیم این رو مطرح بکنیم، به هر حال ادله‌ای که ما بهش تمسک میکنیم در مسائل خودمون، خب از اون بانک اطلاعات استفاده میکنیم. بانک اطلاعات ما یا مبادی تصوری و تصدیقی ما اون چیزایی هستن که قبلا اونها رو مسلم گرفتیم. مرحوم ملا هادی سبزواری هم وقتی که فکر رو تعریف میکنن که فکر چیه، خب اشاره میکنه الفکر و حرکتون الال مبادی، فکر حرکتیست به سوی مبادی، یعنی اون آغازینگاه ها یا مسلم گرفته شده یا اصول موضوعه ها، اونها رو که ما داریم خزانیست که و منها الال مرادی یا و منها الال مرادی، از اون مبادی هم دوباره بسردیم به حل مجهول که اون مراد ما هست. اگر ما بخوایم مسئله رو مطرح کنیم، مبانی رو باید بگیم، یعنی مبانی همون ادله ما میشن دیگه. یعنی وقتی میگیم که مبانی عاشورای انقلاب اسلامی، ادله ما از کجا نشأت میگیره؟ از همون مبادی تصدیقی ما که بهش میگیم مبانی. خب بس این مبانی رو من به نظر میرسه که اگر مبانی چارگانه یا حتی به نوعی پنجگانه که مبانی هستی شناختی، مبانی معرفت شناختی، مبانی انسان شناختی، مبانی جامعه شناختی و مبانی غایت شناختی رو که در حکمت متعالی ما سراغ داریم، این رو اگر بتوانیم مطرح بکنیم، به اون مبانی که اونجا وجود داره به راحتی میتونیم مبانی عاشورایی انقلاب اسلامی رو در حکمت متعالیه معرفی بکنیم و تعریف بکنیم. علی حالن مبانی اینجا همون مستمسک ها و در واقع مأخذ ادله های ما هستن که با ادله اونها این رو میخواییم تبیین بکنیم. البته من مبنای قاعده شناختی رو اینجا ننوشتم، ولی میتوانیم اینجا به نوعی بیاوریم. خب اگر به مبانی هستی شناختی قیام عاشورا هم اشاره بخوایم، البته قبل از اینکه به این بحث بپردازیم، اجازه بدید همونطور که آقای میرخلیلی اشاره کردن، از کار خوبی که آقای دکتر شریف لکزایی هم در اون کتاب شریف خودشون حکمت سیاسی متعالیه بده، من نسخه کتاب رو نتونستم به دست بیاورم. نمیدونم اون نسخه قدیمی است که از رسالهشون برگزیده شده یا کتاب جدیدیه، ولی صفحاتی از اون رو آقای میرخلیلی زحمت کشیده بودن برای من فرستاده بودن، صفحه 120 تا حدود صفحه 129 رو من مرور کردم و انصافا نکات خوبی رو هم استفاده کردم. ولی به هر حال میتونیم یه نظام دیگری هم بدیم این مبانی عاشورای انقلاب اسلامی رو اینگونه ما تبیین بکنیم. در مبانی هستی شناختی که در قیام در حکمت متعالیه وجود داره و ما ازش استفاده بکنیم در همین بحث قیام عاشورا، این است که اصالت وجودی که ملا صدرا به نوعی مطرح میکنن اصل بر وجود داشتن و هستی است، هستی بسیط و هستی های در واقع بعدی، هستی های که ذیل هستی در واقع اون وجود اصیل شکل میگیره. خب اون بحث وجود فی و سایه که در ذیل اصالت وجود هم به خوبی قابل تبیین هست، اینجا ما میتوانیم مطرح بکنیم. جهان عرصه الهی است، عرصه تجلی خداست، جز خدا نیست. شاید اصالت وجود رو به نوعی به همون مفهوم همه خدایی بودن را هم به تمامی تعبیر بکنیم و این اصل که همچون منصور به فرمایش حضرت امام فارغ از خود شدم و کوس ان الحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم. خب این اصالت وجود ابعاد و عرصه ها و جلوه هایی رو داره که ملا صدرا به خوبی این رو تونسته تحت عنوان قاعده اصالت الوجود بیان بکنن. و اگر این اصل رو ما در واقع بتوانیم خوب تبیین بکنیم، همون تبیینی میشه که استاد گرامی حضرت آیت الله العظمی جوادی عابوری در کتاب توحید در قرآن ابعاد مختلف اون رو کاویدن، در توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی. اگر توحید افعالی هم این گونه باشه، خب همه چیز همه خدایی است دیگه و این همه جا حاضر بودن خدا و نقش داشتن خدا در همه جا به نوعی مطرح میشه. خب در قیام عاشورا یکی از چیزهایی که این عنصر تجلی پیدا میکنه در همون رویای صادقه که ابو عبدالله علیه السلام میبینن و کلمه استرجاع رو به زبان میآورن، انا لله و انا الیه راجعون، سوال میکنن که چرا چنین کلمه رو بر زبان جاری ساختید؟ فرمودن که پیامبر گرامی اسلام رو در رویا دیدم و این قضیه رو نقل بکنه که این کاروان میروند و مرگ هم همراه اونها میروند. حالا گفتگوی صورت میگیره که خب شما چرا میخوای این مسیر رو بری و چرا فرزندانت رو میبری؟ خب این سخن از ابو عبدالله علیه السلام صادر شده است که ان الله شاء ان یراک قتیلا و بناتک سبایا، تو رو به شهادت رسیده میخواد ببینه و فرزندان و دخترانت رو و خانوادت رو در کسوت اسارت. یعنی این در واقع اوج تجلی عشق الهی است که در ابا عبدالله علیه السلام هم تجلی پیدا میکنه، در محو در ذات اقدس الهی یا محو در وجود بسیط، وجود اصیل الهی. این ابعاد رو ما میتوانیم در ذیل مبانی هستی شناختی حرکت، مبانی هستی شناختی اصالت وجود بیان بکنیم. یعنی انصافا این توحیدی که از این امر صادر میشه و توکلی که به خدای متعال داره که امام حسین علیه السلام هنگامی که خون علی اصغر علیه السلام رو بر کف دستش میگیره و به سوی آسمان پرت میپرتاب بکنه که و میفرم که هون علی هذا الان انه بعین الله، خب این امری که مصیبت رو بر ما آسان کرده، تحملش رو قابل پذیرش کرد، این بود که خدا اینجوری اراده کرده، خدای متعال این رو شاهد و ناظر هست، این اصلا برای خداست. و این عناصر آشورایی رو ما میبینیم که در انقلاب اسلامی هم هست. خب حضرت امام هم حرکت لله، خب حرکت برای خدا و این اخلاص و خلوصی که در خود قیام حضرت امام بود و ابعاد عرصه هاش که هر که با خدا باشد، هر که از خدا بترسد همه از او میترسند، این مبنای روایی هم دارد که در واقع پشتوانه این حکمت سخن حکیمانه در حکمت متعالیه هست. خب برای ما عناصری از این اصالت وجود رو بتونیم در کار حکمت متعالیه جلبه ها و استلزاماتش رو در عاشورا و انقلاب اسلامی نشون بدیم، اینا همه چیزه است که به خوبی در حکمت متعالیه مطرح شده. یک امر برجسته و مهمی که در حکمت متعالیه هست، شاید در حکمت‌های مشا و قبلیش به این صورت وجود نداشته است، این است که اصالت وجود در واقع همه چیز رو وجود واحد دیدن، خب وحدت و کثرتی که از این وجود به وجود میاد از این نگاه در آموزه‌های قبلی به این صراحت نیست و به خاطر همین است که برهان صدیقینی که علامه طباطبایی تبیین می‌فرمایند ذیل همین بحث اصالت وجود و حکمت متعالیه، می‌فرمایند که صرف تصور وجود مستلزم تصور واجب الوجوده، یعنی همین دیگه استدلال دور و تسلسل و اینها رو نمیخواد، همین قدر که کسی بتونه وجود رو تصور و درک بکنه یعنی واجب الوجود رو ثابت کرده. خب این تقریر استلزامات شما باید در بوده اجتماعی و سیاسی اون بیان بکنیم. اما یک مسئله دیگری که در مبانی هستی شناختی به نظرم برسه که بسیار مهم و حائز اهمیته و در بحث عاشورا هم مهمه، حرکت جوهری هم تعالی و هم تدانی عبدالله که استاد جوادی عاملی در جلساتی که خدمتشون می رسیدیم با دوستان، حکمت متعالیه و حکمت متدانیه. خب گاهی وقتا مسیر متدانیه هست رو به پایینه و با متعالیه است که رو به بالاست و تعالی صدق میکنه. خب این حرکت جوهری در ذات اشیا، در اشیاء مادی وجود داره و این حرکت رو الله صدا به خوبی مطرح کرده. حالا این حرکت جوهری به نوعی بستری است برای تبیین قیام عاشورا. من این حرکت جوهری رو میخوام کمی به این شکل بیان بکنم که در واقع اسلام به عنوان دین کامل مصداقی از این حرکت جوهری است. حرکت جوهری که در ذات هستی انسانی، یعنی بخوایم جوهریش بکنیم، بالاخره بشر بعد از هزاره ها به یه جایی رسید که خدای متعال الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این تکامل رو اینجا به جلوه گذاشت و نمایش داد و ابلاغ کرد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. ببینید این کمال این وجود انسانی، انسان کل در واقع از همون حضرت آدم علیه السلام امت واحده، بعد امتهای مختلف تا بیاد به امت اسلامی برسه، خب این حرکت کمالیه به این معنا بوده که انسان ها به جایی میرسن دیگه به حدی از تکامل میرسن که میتوانن دین کامل خودشون رو دریافت بکنن، این کمال ابلاغی. و پیامبر گرامی اسلام دیگه آخرین شخص میشه که در واقع آخرین شخص انسانی میشه که با وحی ارتباط مستقیمی داره و این کمال وحی رو دریافت میکنه و ابلاغ میکنه، بعد از اون دیگه نبی به این صورت لازم نیست. خب حالا این حرکت جوهری چگونه ادامه پیدا میکنه؟ به این صورت ادامه پیدا میکنه که با عرض خدمتون پیامبر گرامی اسلام ابلاغ دین کامل محقق میشه، در 250 سال امامت با امیر المومنین علی علیه السلام که پیامبر گرامی فرمود که انا مدینت العلم و علیون بابها، یعنی 250 سال انسان 250 ساله به تعبیر مقام معظم رهبری مأموریتی داره برای تبیین و ارائه ابعاد و زوایای دین، تعلیم دین. خب اینم محوریت داره تا بیاد تحقق دین که زمان منجی عالم بشریت و آرمان شهره که اون محقق بشه. ما این بین ابلاغ دین و تحقق دین کامل در جامعه موعود دو تا عرصه داریم، یک انسان 250 ساله، دومی هم دوره خودگردانی است که ما حکمت متعالیه رو اینجا به خوبی میتونیم بیان بکنیم. عرض بکنم چگونه. توجه بفرمایید، ما در دوره بعد از پیامبر گرامی اسلام باب علم نبی، باب وحی، علم نبی اگر وحیه، باب وحی میشه امیرالمومنین علیه السلام. چون این نشانه های علم نبی و دروازه علم نیازمند تابلویی بود که راه گم نشود. ببین این حدیث ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة رو ما اینجا میتونیم به شکل حرکت جوهری نشون بدیم. در واقع در حرکت جوهری، خب این شهر شکل گرفته، دروازه‌ای داره که امیرالمومنین، دروازه با حکمت اون حرکت متدانیه داره پوشانده میشه، گم میشه راه، و این حکمت متعالیه الهیه خب چراغی لازم داره که نصب بکنه برای اون باب. ببینید اینجا هست که امام حسین علیه السلام با شهادت خودش این چراغ رو نصب میکنه و این حدیث در شأن امام حسین علیه السلام هست. و اگر ائمه دیگر هم چراغ بودن و سفینه بودن، ولی امام صادق علیه السلام فرمود که کلنا سفن النجات ولکن سفینه الحسین اوسع و اسرع. یه مضمون این چنینی رو ما در روایات داریم. پس ببین در این حرکت هم ابا عبدالله علیه السلام چراغی میشه، تابلوی میشه، گم نشن. ذیل اون است که حرکت باقری و صادقی و رضایی و موسوی و رضایی و ائمه دیگر میان شکل میگیرن که در واقع اون دین رو به مردم آموزش بدن. وقتی دین آموزش داده شد، ما در بعد اون حرکت متعالیه یک دوره خودگردانی داریم، بلوغ انسان به یه حدی که هرچند نیاز به امام در وجودش هست، در بعد تکوین نیاز به امام هست، امام باید وجود داشته باشه، اما میتونه جامعه رو در واقع از خدمتتون اداره بکنه. من به نظرم میرسه اون اسفار چارگانه ای که در حکمت متعالیه و به نوعی در مباحث عرفانی مطرح شده بود، به نوعی مال این دوره است. چون امام معصوم یا پیامبر که چهار تا حرکت، چهار تا سفر رو که نداره، اونها از ابتدا الهی مخلوق شدند، اینطوری که چهار تا سفر داشته باشن اون سفر چهارم اوج کمالشون بشه. سفر اول و دوم و سوم در امام و پیامبر که چندان مصداقی ندارد که. ولذا ما در دوره اون سوم که دوره خودگردانی، دوره غیبت هست، اینجا هست که این حرکت جوهری اینگونه قابل تفسیر هست که بتوانیم انسانهای عادی رو مثل خود ملا صدرا، مثل حکما که تحت رهبری وحیانی، خودم فارابی مثلا در غیاب رئیس مماثل، فارابی رؤسای سنت، رؤسای افاضل رو محکم میکنه که این حرکت رو بتونن انجام بدن، این مأموریت رو انجام بدن. ولذا این حرکت جوهری اوج حرکت متعالی میشه، اظهار دین حق که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. مشرکون میشن همون متدانیه. خب از این برم که این مسیر الهی است که و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این چه همون حرکت جوهری متعالیه. خب به هر حال این بعد هستی شناسی و حرکت رو هم ما اینجا داریم. خب جا بحث گسترده تری میشه مطرح کرد، میدانم وقت تنگه و به هر حال باید مطرح بکنیم. خب در بعد معرفت شناختی هم ما ملا صدرا هم در کتاب‌های مختلف مبدأ و معاد شواهد الربوبیه بحث نبی رو که مطرح کنه، همانند فارابی به هر حال این اتصال به عالم وحی رو در شناخت مطرح میکنه. و جایی هم آقای شریف لکزایی دیدم که اشاره فرمودن که از ملا صدرا در کسر اسلام الجاهلیه یا کتاب های دیگر ملا صدرا، خب این تقابل علم ظاهری علم واقعی رو در رفتار انسان ها ملا صدرا نمایش میگذاره. خب اونجایی که حرکت متدانیه میشه، انسان ها به ظواهر تمسک میکنن، به تعبیر قرآن کریم و یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، این ظاهرگرایی در واقع وجود داره و این در مبانی معرفت شناختی حکمت مطالعه ما هم هست. به هر حال هرچه انسان به اون علم الهی نزدیکتر بشه، در واقع حجاب ها بیشتر در واقع برداشته میشن و علم آشکار میشه. مرحوم علامه طباطبایی در بحثای خودشون راجع به انسان این لایه لایه بودن شناخت ها رو به مراتب در چگونگی سیر حرکت انسان نشون داده. بالاخره اون کسی که علم واقعی، علم نابتری به دست می آورد، لایه ای از هستی براش گشوده میشه به لایه های بعدی و بالاتر، یا همون تعبیری که در روز قیامت میگه اقرا ورقه، اعمال خودت رو، کتاب خودت رو بخوان ورقه و بالاتر برو. این بالاتر رفتن هم از علم ظاهری به علم واقعی حرکت کردن و ما میتوانیم اینجا ببینیم. افرادی دنیا پرست در زمان عاشورا یا در زمان انقلاب اسلامی، الان یا شرایط کنونی، این مزایا و امتیازات مادی رو تنها میبینند و غرق در مادیات میشن، اما اون حکمت واقعیه رو، حکمت خالده رو نمیبینن و در نتیجه این هم یه تقابلی است که به لحاظ مبانی معرفت شناختی میتوانیم در قضیه عاشورا، در قضیه انقلاب اسلامی و ابعاد اون ببینیم. سیطره دانش سکولار جلوه هایی از این بوده که انقلاب اسلامی در صدد زدودن اون برآمد که انسان ها رو به علم ناب واقعی حکمت الهیه بتوانه برسانه. حضرت امام در نامه‌ای که به گورباچف هم می‌نویسند به ابعادی از این امر اشاره می‌کنند و توضیح می‌دن که اگر این حجاب ها در واقع الان شکسته شده، مارکسیسم و کمونیسم، و اینو در دام در دامان این سرمایه‌داری نیفتند، به هر حال این از چاله به چاه نشوند، و این رو حضرت امام به خوبی بیان میکردن. اینها رو ما میتوانیم در ذیل مبانی معرفت شناختی عاشورا یا عاشورا در حکمت مطالعه مطرح کنیم. خب مبانی انسان شناختی شم اینجا به کمک ما میاد و تبیین این امر، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، که انسان تعالی خودش رو از خدمتون یا تدانی خودش رو بر اساس حرکت این رو میتونه مطرح بکنه. و تکامل هم بخشی از این بُعد انسانیه. تکامل عبارت است از علامه طباطبایی الیوم اکملت لکم دینکم در تفسیر المیزان تبیین میکنند، کمال عبارت است از به فعلیت رسیدن قوه هایی که در درون انسان هست. یا انسان اتزعم انک، این سخن امیرالمومنین که اتزعم انک جرمون صغیر و فیکن تبل عالم الاکبر. خب این که اساره خلقت و حضرت و آدم و بشر این لیاقت رو داره که از ملک هم پرانتر بشود، خب اینا همه این عبادی از این ظرفیت هایی است که ما داریم. در خیام عاشورا هم دیدیم که چه ظرفیت هایی در یاران ابا عبدالله علیه السلام به وجود اومد، بعد از اونم کسانی که تمسک به عاشورا کردن این ظرفیت ها برای اینها هم به وجود آمده. اینی که با ابا عبدالله علیه السلام سیر کمالی محقق میشه، یکی از چیزهایی است که در معارف عاشورایی مطرح بزرگانی که همیشه تمسک میکردن. انبیای الهی ما در روایات خودمون داریم که زکریا کاف ها یا عین صاد رو به این کربلا به نوعی تفسیر کردن، تعبیل کردن، یا تمسکی که نوح علیه السلام داره و ویژه به امام حسین علیه السلام، پنجتن و امام حسین، اینها همه اون ظرفیت هاییست که در انسان وجود داره و به نوعی در عاشورا در واقع میتونه تجلی پیدا میکنه. حتی این تکامل انسانی با رنج، با مصیبت که شهادت اوج کمال انسانی هم هست، به خوبی می شود اینجا تبیین کرد. کل فوق کل ذی برن حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، که اوج تحقق کمالات انسانی این است که انسان به این مقام شهادت برسه. آقای شریف لکزایی هم در فرمایشاتشون دیدم که این بعد شهادت رو در آثار هم ملا صدرا و همچنین فرمایشات علامه جوادی آمونی توضیح دادن و بسیار خوب و ارزشمند بوده. خب به هر حال یکی از بعد انسان شناختی عاشورا این است که انسان چگونه به اوج کمال انسانی چیه، که همین حدیث در واقع مشهور و همچنین آیات الهی بیانگر این است که در واقع خدا خریدار آنها میشه، در واقع راضیتن مرضیه، اون اوج مقامی است که به نوعی در بحث‌های انسان شناختی هم شخص انسانی میرسه. خب اینم ابعاد و زوایایی از همین بحث انسان شناختیه. پس من یه عناصری از جامعه شناختی را هم مطرح کردم، به ذهنم میرسید که تبیین بکنیم. ببینید علامه جوادی آملی این بحث رو قبلا هم با دوستان مطرح کردیم، ذیل فرمایش علامه طباطبایی که مستخدم به تب رو در تفسیر المیزان فرمایش فرمودن، ایشون فرمودن که این مطلب کامل خوب فرصت نشده تبیین بکنه، تبیین بشه، یا در واقع فرمایشات علامه طباطبایی رو اگر ما مرور بکنیم، در واقع این مسئله قویمتر میشه مطرح کرد. و ایشون خودشون مدنی بالفطره مستخدم به تب بودن انسان رو استاد جوادی آملی مطرح کردن. حالا بنده هم به نوعی میاندیشیدم و دیدم استاد جوادی آملی هم این رو تصریح کردن، خیلی در موقع استفاده کردم. ببینید مدنی بالفرد در بعد جامعه شناختی این است که انسان ها بالفطره در جامعه آفریده شدن، یعنی انسان ها فطرتشون اون گرایش، بینش ها و گرایش ها که در فطرت مطرحه، انسان رو به سمت مسیر میکشه. و اون بحثی که ما در حکمت هم صدر حکمت ارسطویی داشتیم، ملا فارابی هم فرمودن و به نوعی در حکمت متعالی هم به نحو احسن مطرح میشه، به ویژه در علامه جوادی آملینا که این تجلی به خوبی نمایش گذارده میشه، این است که انسان ها همراه جامعه به کمال میرسن، یعنی کششی و گرایشی در انسان به جامعه وجود دارن، البته نه فقط برای تامین نیازهای مادی. اون نیازهای مادی شمون تب که علامه طباطبایی با مستخدم به تب فرمایش فرمودن، ولی نیازهای برتر روحی و هدایتی انسان که الان ما استرشادی گذاشتیم، به نظرم در بعد جامعه شناختی حکمت متعالیه به خوبی مطرحه. در واقع جمع شدن در جامعه به خاطر این است که انسان ها از هدایت بهره مند بشن. الاعراب و اشد و کفرن و نفاقن و اجدر و الله یعلم و حدود ما انزل الله، که قرآن به مذمت بادیه نشینی و دور از اجتماع زیستن رو تصریح میکنه، همه تجلی این هستن که اون انسان اجتماعی و به ویژه وقتی انسان اجتماعی شد حجت الهی هم داخلشه. پس ببینید ما اون حجت الهی رو ما باید به شکل برجسته‌ای داخل فطرت اجتماعی انسان بیاریم، یعنی اگر فطرت اجتماعی انسانی است که در جامعه زندگی کنه و اقتضاش که اولین انسان هم راهنما باشه که میشه حضرت آدم. خب علایه میخوام بگم که این سخن رو هم ما باید جدی بگیریم که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود الا ان لكل معموم اماما یقتدی به یستضیء بنور علمه. خب این فطرت گرایش به امام و راهنما هم توش داره، که حالا در حکمت مشاء ابن سینا در قالب این برهان عنایت وحی و نبوت رو که میخواد مطرح کنه، خب سعی میکنه که از نیاز جامعه به انسان، به جامعه و جامعه به قانون و قانون به شریعت و هدایت الهی بیاد. خب حالا مرحوم علامه هلی اونجا تذکر میده که این مشرب فلاسفه اسلامی من الفلاسفه است، اما شیوه در واقع متکلمان رو ذکر میکنه که همین که انسان نیازمنده به تکلیف تا از باب لطف الهی اون رو به هدایت بکنه و تکلیف نیازمنده ارائه دهنده تکلیف هست، همینجا مستقیم تر میرسه. علایال این بودی رو که آقای جوادی عاملی باز کرده ما باید در همین قیام عاشورایی رو هم ببینیم. خب در قیام عاشورایی این فطرت و جبلت انسان ها به سمت رهبرشون هست. این سخنی که در عاشورا در خصوص امام حسین علیه السلام مطرح شده، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد یا لن تبرد ابدا. حالا دوتا شو من دیدم که این حرارتی برای شهادت حسین، حرارتی، اشتیاقی، سوزی در دل مؤمنان هست که لا تبردو یا لن تبرد ابدا، هرگز به سردی نخواهد گرایید. خب اینو ما چگونه باید تبیین بکنیم؟ آیا بهتر نیست که مثلا اینو با اون گرایش به فطرت در اجتماع به رهبر و این نقش رهبری که ابو عبدالله علیه السلام ایفا کردن و این نقش رهبری امام حسین علیه السلام نه تنها برای ما بلکه برای امامان بعد از خودش هم بود؟ ولذا امام صادق میگه که روزه جدم رو بخوانید. امام زمان اولین سخنانی که به نوعی ذکر شده، لا به مستندی ذکر شده، که در قیام خودشون در کنار کعبه انجام میدن، دست به کعبه میگذارن، اعلام میکنن که خودشونو با امام حسین معرفی میکنن، یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا و ترقوه اوریانا و سحقوه عدوانا. خب ببینید این گرایش به این خون حسین رو ما میتونیم در این بود هم بدانیم. و محوریت امام در جامعه از اینجا به خوبی قابل تبیینه. سفر چهارم انسان کامل هم که برای انسانهای غیر معصوم دیگره، من اینو به نظرم میرسی که اسفار اربعه رو که وجود داره به نوعی یک بار ببینید که آیا اینا در امام معصوم صدق میکنه یا امام معصوم از ابتدا همون سفرها رو رفته در واقع معکوسه، یعنی به جهتی که امام معصوم میاد از خود چون خودش واصل شده، سفر دیگه نمیخواد که واصل بشه غور بکنه، بلکه خودش به علم لدنی الهی رسیده، حالا انسانها رو به تدریج میاد از این مراحل گذر میده، یعنی مربی میشه که انسانهای دیگر رو در چهار تا سفر هدایت بکنه. یعنی سفر چهارم رو به نظرم اینجا میرسه که مال انسانهای غیر معصوم، غیر مصطفون هست، انسانی که استفا شده، اجتبا شده و برگزیده شده، اینها رو داشته. حالا شاید در اونها هم یه تحول و تطوراتی وجود داشته باشه، اما تحول و تطوراتی که در ابراهیم هست علیه السلام، از ابتلا ابراهیم ربه به کلامات فاعتمهن نه قال انی جاعلک للناس اماما، ولی دیگه اون از سنخ سفرهای انسانهای عارف معمولی نیست، اونو دیگه باید به شیوه دیگری ما تبیین بکنیم. و علی حال نقش انسان کامل که جایی آمادگی رهبر برای اتصال به عالم غیب، برای شهادت، یه جا دیدم که اشاره داشتن انسان رهبر که مثل مصداق ابا عبدالله علیه السلام هست، خب بالاترین افتخارش این است که شهید بتونه بشه در راه الهی. خب مثلا مصادیقش مثلا حاج قاسم سلیمانی، خب شهادت طلبی رو واقعا به عرصه وجود خودش به نمایش گذاشته و این رو نشون میده، آرزوی شهادت میکنه. و قتلا فی سبیلک رو که ما در برخی توصیه هم داریم میبینیم که این رو هم داره. به هر حال اینا ابعادی از این هستن که ما میتونیم مطرح بکنیم. بود اصلا غایت شناختی رم که در عاشورا انا لله و انا الیه راجعون، ما میتوانیم این بازگشت به خدا رو هم ذیل حرکت جوهری و هم ذیل تبیین ها و حرکت های دیگری ما بتونیم ارائه بدیم. من عرایزم در این چند محور فکر کرده بودم، آماده کرده بودم، هرچند خیلی منابع در اختیارم نبود به خاطر سفر و حتی مستند به عبارت های بزرگوارم بکنم. و خب طبعا فرصتی باشه این آدم بتونه تقریر بکنه، اینا مواد اولیه و خامی هستن که به ما کمک خواهند کرد که بتونیم اینها رو تبیین بکنیم. مؤلفه های عاشورایی انقلاب اسلامی در حکمت متعالیه، حکمت سیاسی متعالیه که امروز جهان ظلمت زده در واقع بشری به این نیاز شدیدی دارن. و امیدواریم که این امام حسین علیه السلام که چراغ هدایت هست در این ورطه ظلمتی که بشر امروزی رو فرا گرفته و انسان امروز از بحران معنویت به بحران معنا حرکت کرده، یعنی اون حرکت متدانیه‌ای که داشته از ابتدا بحران معنویت مبتلا شد به خاطر طغیان انسان محورانه خودش و بعدها به بحران، از بحران معنویت به بحران عمیق‌تر بحران معنا در واقع لغزیده و تنزل پیدا کرده. و اجمالش فقط اشاره بکنم و جمع‌بندی بکنم در همین دقیقه خودم که ما میتونیم بر اساس اون دو تا شاخه حرکت متدانی و حرکت متعالی نقد جهان امروز هم بر اساس همین عاشورا، اون چراغ هدایت بودن و کشتی نجات بودن رو توضیح بدیم و پاسخ یا راه حلی رو برای انسان امروزی هم نمایش بدیم. ببینید امام حسین علیه السلام خطاب کرد: الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عن، یا مثلا الناس عبید الدنیا و دین لایقون علی السنتهم، در پیام های عاشورایی داریم که نهایتا امام حسین هستن که با در واقع نثار جان خودش و بذل محجتک دونک محجته دونک لیستنقض عبادک من حیرت الزلاله، این حیرت الزلاله نجات دادن رو اینگونه باید بتونیم توضیح بدیم که بشر در دوره مدرنیته طغیانی کرد، هرچند مدرنیته همراه خودش دستاوردهایی رو داشت، استبداد ستیزی، جهل ستیزی نداشت، ولی به خاطر اینکه بیراه رفت طغیان انسان رو ما شاهد بودیم که قرآن هم ازش یاد کرده: ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، خودش از وحی بی‌نیاز دید و طغیان کرد. اما این شد مبتلا شد به و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا، دیدیم که بحران معنویت با این معیشت زنکا شکل گرفت و اوج انحراف و تنزل این بود که انسان مدرن مبتلا به پسا مدرن شد، بحران معنا شکل گرفت، انسانی هم که محور خوانده میشد به مرگ سوژه رسید. این در آیات الهی هم به خوبی بیان داده شده، بیان شده است: ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اینها که خدا رو فراموش کردن خدا بلایی سرشون میاره که انساهم انفسهم، انساهم انفسهم یه نقش انسانی. ببین الان در پسامدرنیته انسان شده یه عروسک خیمه شب بازی و بازیچه ساختارهای اجتماعی. خب برای این ظلمتی که وجود داره، استنقاض بندگان من حیرت الزلاله، این همون چراغ هدایت عاشورایی است و کشتی نجاتی است که ما اگر این رو به جهان معرفی کنیم طبعا خیلی اثرگذار خواهد بود. من وقتم تموم شده، از اینکه اساتید محترم صبر و حوصله کردن تقدیر و تشکر میکنم و حتما فرمایشاتشون رو خواهیم شنید و این بحث رو تکمیل خواهیم کرد و امیدواریم که بتونیم به نگارش این بحث هم بپردازیم. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر بهروزدک عزیز. در این بخش از نشست در خدمت اساتید حاضر در جلسه هستیم برای طرح سوالاتی که دارن، پرسشایی که دارن، حالا مباحث تکمیلی که در باب فرمایشات جناب استاد دارن. در خدمت عزیزان هستیم. بفرمایید دوستان عزیز. خیلی مقدمم عرض میکنم خدمت تک تک عزیزانی که به ما پیوستن و در خدمتیم. از عزیزان هر کدوم که میخوان صحبت بفرماین میتونن به صورت صوتی شروع بفرماین، در خدمتشون هستیم. آقای دکتر برزگر، خیلی مقدم عرض میکنم. آقای دکتر ابراهیم برزگر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، صاحب تألیفات متعددی هستن. آقای دکتر برزگر، اگر از ایتالی نکته ای دارید در خدمتیم. دوستان میتونن صوتشون رو وصف بفرمان. صدای بنده که میاد درسته دوستان؟ عزیزان صدای بنده رو دارن؟
بله آقای من دارم صداتون رو.
آه بله،
بفرمایید.
آقای دکتر یزدانی مقدم در خدمتون هست، میخواد شما شروع بفرمایید که بقید آغاز پرسش ها شروع بشه. در خدمتون هست.
بله، حالا دوستان دیگه شاید عادی تر باشن من استفاده بکنم.
خب در خدمت عزیزان هست. آقای دکتر لکسایی، خانم دکتر جناتی، جناب آقای روزبه، جناب آقای طریقی، خیلی مقدم عرض میکنم آقای طریقی عزیز، آقای دکتر نایش، جناب آقای حسین جوادی، آقای رشیدی عزیز، آقای بهروز، آقای دکتر یزدانی، ما در خدمتتون هستیم. عزیزان شروع بفرمایید، سوالاتتون رو در خدمتتون هستیم.
آقای دکتر یزدانی شروع بفرمایید، میکروفونشون فعال کرده.
بله آقای دکتر یزدانی مقدم، میخواد شما شروع بفرمایید. آقای دکتر انشاءالله در خدمت دوستان عزیزم هست.
لا حول الا بالله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از تلاش جناب استاد محترم آقای دکتر بهروزلک در بهروزیک در این بحث خیلی تقدیر میکنم و کار خوبی هست، تبیین خوبی هست که تلاش کردند در چوب حکمت مالی از قیام ابوالحسن حسین علیه الصلاه و السلام و شخصیت اون بزرگوار ارائه بکنند. و البته به طور طبیعی و عادی همین صحبت ها و این تلاش ها انشاءالله در آینده متکامل حد شد، متکامل خواهد شد و همه ما هم بند خواهیم شد. ببینید، من اینجا به حسب اون احساس وظیفه‌ای که میکنم مطلبی رو تذکر میدم و اون مطلب هم این است که اگر یک اشتباهی در یک زمان شد، خب ما الان دیگه در یک موقعیتی هستیم که ضرورت نداره که ما اون اشتباه رو بیایم و باز هم ادامه بدیم. اون اشتباهی که شد این بود که در اون زمان علامه طباطبایی که مفهوم استخدام رو مطرح کردن، مخصوصا این عزیزانی که حالا دوستانی، عزیزانی، اشخاصی، افراد، سندگانی که گرایش مارکسیستی داشتن یا مثلا گرایش به مجاهدین خلق داشتن، افراد اینطوری مثلا بودن، من عرضه می کنم، بنده عرضه می کنم که با سوء نیت، اصلا با حسن نیت هیچ کاری به اون جهات معنوی و اخرویناش فعلا ندارد. این بحث استخدام علامه طباطبایی رو اون روز متوجه نشدن. من به ابعاد عراقی و معنوی و توصیه‌ای هنجاری بحث استخدام توجه نکردن و همین گرفتن که بله ایشون میگه انسان موجود استخدامگر هست و اینکه موجود استخدامگر هست یعنی موجود استثمارگر هست و علامه طباطبایی بدین وسیله محترمانه استثمار رو ایشون توجیه کردن. بعد در اون زمان مثلا بفرمایید مطهری توی بحث فلسفه اخلاقی که داشتن به نظر مبارکشون رسید سلام مثلا مادر فرزند شیر میده اینو ما چطور بگیم استخدامه؟ یک کسی که به خاطر هم نوع خودش فداکاری میکنه اینو چطوری میتونیم بگیم استخدامه؟ بعد ایشون خودشون یه ایدهی مطرح فرمودن سید مطهری تحت عنوان که ما یک من برتر داریم، یک من فروتر داریم و این استخدام مثلا ناظر به اعمال اون من فروتره و اون من برتر عمل اخلاقی انجام میده، فداکاری ایثار اینها رو انجام میده. بعدن هم اساتید معظم عزیزان ما سروران ما همین مسیر رو ادامه دادن. خب الان البته الان خب ما در موقعیتی هستیم که خودمون به این کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم دسترسی داریم. علاوه بر این کتاب شریف اصول فلسفه و روش رئالیسم، خب المیزان هم در دست ما هست، اون رو هم میتونیم ملاحظه بکنیم. ما وقتی که به این دو اثر مراجعه میکنیم در بحث استخدام، مثلا فرض بفرمایید در المیزان شما به وضوح ملاحظه میکنید که ما یک استخدام یک طرفه استثمارگرانه مذموم داریم که حضرت علی طباطبایی این رو به عنوان ظلم و جور معرفی می‌فرمایند و یک استخدام متقابل طرفینی داریم که این رو به عنوان اینکه یک کار خوبی هست، یک امر قابل توصیه هست، توصیه هم می‌کنند و اینجا دیگه استثمار نیست. مثلا عدالت رو هم بایه همین مفهوم استخدام و استخدام متقابل تعریف میکنند. تا اینکه دوستان عزیزان همه فضلا هستن، دشمن هستن، بارعزی فرمودن در مبادی آرا هم وقتی که میخواد عدالت رو مطرح بکنه عدالت رو بایه مفهوم استخدام توضیح میده. این مفهوم ناخته شده است در کارهای فارابی، در کارهای بوعلی، در کارهای خواجه نصیر. البته علامه طباطبایی این رو توسعه داد و معنای منفی اراده نشد. البته هر چیزی میتونه منفی باشه. فرض کنید همین روزخانه میتونه فرض کنید به مقاصد سو انجام بگیره. عبادت میتونه ریایی باشه. همه هر چیز خوبی هم میتونه در یک مسیر غلط و نادرستی به کار بیفته. اما مثلا خود استخدام فی نفسه امر منفی نیست. پس این مسئله که یک اشتباهی که فکر کردن استخدام لزوماً به معنای استثمار هست. بعد اون پرسشی هم که دانشمند محترم آقای شهید مطهری ببینیم ما سر سفره این بران نشستیم و بنده هنوزم دارم بهره‌مند میشم از نتایج افکار و آثار آقای مطهری و منم به حال ایشون غبطه کنم که ایشون اینقدر موفق بودن الحمدلله ولی خودمون که مراجعه میکنیم بابا علامه طباطبایی مفاهیم آیه مطهری مطرح کردن عبادت خداوند رو ایشون یک جور استخدام معرفی میکنه، این که مادر به بچه شیر میده اینو یک جور استخدام معرفی میکنه، این که شما در یک سری اهداف عالی به شهادت میرسید این رو ایشون یک نوع استخدام معرفی میکنه، میفهمن که ولو اینکه بگیم آه این یک درجات معنوی از استخدام هست، یک ارتضای روحی هست، با یه همچی تراتی در همین کتاب به اصول فلسفه و روش رالی. بنابراین این دوتا موضوع، یعنی چه اون مطلبی که این نویسندگان مارکسیست گفتن یا مثلا این نویسندگان موجن خلق گفتن اصلا بدون هیچ گونه قضاوت درباره اینها، احتمالا اینا اشتباه کردن، نرسیدن، خوندن به اندازه کافی تأمل نکردن، و چه بسا اون مطلبی که مطهری من برتر مطرح کردن، اینا همه قبلا آیه طباطبایی پاسخش رو در همین اصول فلسفه و روش رئالیسم داده و به احتمال بسیار قوی، یعنی نزدیک به، یعنی با اتهام بنده میتونم عرض بکنم که آیه مطهری هنگام نوشتن حاشیه بر جلد دوم بجه ایشون در یک فشارهایی بودند و یا بعضی مطالب رو رسیدن مثلا به کتاب شریف المیزان مراجعه کنند که حالا تفصیلش رو بنده در بعضی از این مطالبی که خدا خواست مثلا اونجا نوشته شده دوستان میتونن ملاحظه بفرمایند. حالا این مقدمه هست برای اینکه استاد معظم ما، عزیز ما، سرور ما، حضرت آقای جوادی عاملی ایشون دفاعمندی خواستن از آیه طباطبایی انجام بدن. اون دفاع مانند ایشون که البته به عنوان یک روش اخلاقی برای همه ما سرمخ هست، الگو هست، این که ایشون گفتن این استخدامی که آیه طباطبایی می فرماین ناظر به طبیعت انسان است، نه ناظر به فطرت انسان. فطرت انسان فطر استخدام نیست، بلکه حالا فطرت مدنی است و آخر با اون فرمایشات و توضیحات. خوب، این به عنوان یک عذرخواهی از اخلاقی به عنوان هم بر یک امر خوب اینا پسندیده است، اما از جهت علمی ما میبینیم که علامه طباطبایی اجتماع خواهی، مدنیت، اینا رو برای استخدام نام برده، نه به عنوان یک مفهوم جداگانه. و به علاوه بارها، یعنی هر کدوم از دوستانم میتونن دیگه این نرمال های نور دست همه عزیزان هست دیگه، دوستان میتونن سیت بکنن بارها آیه طباطبایی وقتی که دارن در استخدام صحبت میکنن اصلا صحبت فطرت میکنن، اگر طبیعت هم میکنن طبیعی معنای فطرت مطرح میکنن، اصلا فطرت رو در توضیح اینکه فطرت نیست بحث طبیعت و جهازات طبیعی و اینها رو مطرح میکنن. از یه فرمایشات حضرت استاد هم بالاخره اون تمحض لازم رو یعنی بالاخره نسیدن، ایشون در اون امور خیلی آهار کردن. فارابی رو احتمال اطمینان میشه گفت که مثلا نرسیدن ملاحظه فرمایند، دی آرا رو، فصول منتظر رو، کارهای خواجه نصیر و دیگران رو بر شاگردان علامه طباطبایی با نگاه فلسفه سیاسی و با نگاه ارجاع مفاهیمی که جناب علامه به کار میبرند به فارابی و بوعلی و خواجه ملاحظه نفرمودن، یک مطالبی برای عزیزان و بزرگان پیش آمد که با مراجعه به متن معلوم میشه که طالب مدرسی نیست. از اینکه من واقعا احساس وظیفه کردم که لازم است که موضوع اینجا تذکر داده بشه که در رابطه با یک دانده بزرگ، یک ثروتی که همه ما داریم که حضرت علامه طباطبایی هستن، این جایی که ناخواسته، حالا من حتی میگم اون مارکسیست هم که این جفا رو کن، مجاهدین خلق هم که این جفا رو اونا هم نادان هسته بوده و حتما مثلا سوء نظر و سوء چیزی در کار نبوده. بالاخره این جفایی که اونها نادانست ناآگاهانه مراجعه به مدامه مرتکب شده و بعد بعضی از ارگان در مقام ها برآمدن، خب ما این رو بیایم به طور ریشه حلش بکنیم. حل ریشه ایش هم این است که به خود کتاب اصول فلسفه مراجعه کنیم، به المیزان مراجعه کنیم، این مباحث علامه طباطبایی رو به مباحثی که در فلسفه سیاسی ما در نزد فارابی در نزد دیگران هم به اونها برگردیم و اون وقت میبینیم که اصلا این اشکال اصلا از بن نادرست مطرح شده و نیازی به زحمتی که اساتید معظم ما کردن در پاسخ دادن به این اشکالات نادرست از اساس لازم نبوده و اون اشکال بوده. من بار دیگه تقدیر میکنم از استاد عزیز که زحمت کشیدن و توفیق هم داشتن در آستانه عاشورا و عاشورا از دید حکمت متعالی به وجود مقدس ابا عبدالله آل حسین علیه السلام، قیام عبدالله آل حسین علیه السلام گاه داشتند و تحلیل ارائه کردن تشکر میکنم.
سپاسگزار جناب استاد، تشکر میکنیم.
خب تشکر میکنیم از جناب دکتر یزدانی مقدم عزیز. عرض کنم که در خدمت سایر اساتید عزیز هستیم. آقای دکتر لکسایی بفرمایید، در خدمت هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنونم جناب دکتر بهروزی لک، بحث مهمی به نظرم مطرح شد به جهات مختلفی. یکی از اون جهات این هستش که خب این بحث تا الان مغفول واقع شده و به هر حال اونجه که در واقع تو فضای علمی جامعه ما میگذره اینه که خب چه ارتباطی دارن اینها، حکمت متعالی چه ارتباطی داره با عاشورا، با امام حسین، با البته نمیگیم این رایجه و عمومیت داره، نه، به هر حال یه بخشی از هم عزیزانی که تو مراکز علمی هستن، اساتید بزرگوار، ممکنه این پرسش برشون به وجود بیاد. هم خیلی عظیم دیگری که به هر حال این بحث ها رو میشنون و خب میگن چه ارتباطی وجود داره بین یک فلسفه‌ای و یک آموزه‌ای و یک به اصطلاح عنصری که میتونه تاریخ ساز باشه، تمدن ساز باشه، حرکت ساز باشه، به عنوان عاشورا، به عنوان واقعی عاشورا و نهضت عاشورا و اون حرکت عظیمی که امام حسین علیه السلام و یارانشون به هر حال انجام دادن. از این جهت به نظرم خیلی قابل تأمله که ما به این بحث بپردازیم و این بحث رو بیشتر بشکافیم و حالا این جلسه و این بحث شاید به نظرم شروعی بود برای اینکه این رو بیشتر مورد توجه قرار بدیم و از این منظر بتونیم یک به اصطلاح بحث بسیار مهمی رو که تأثیرات بسیار زیادی هم در جامعه ما بر جای گذاشته و بر جای خواهد گذاشت، این رو ما بتونیم در این ارتباط مورد بررسی قرار بدیم. بنابراین این بخش قابل تأمل هست. من البته چون در کتاب همین کتاب تازه منتشر شده حکمت سیاسی متعالیه اونجا بحثی رو که دوستان فرمودن اونجا آوردم، دیدگاه رو، دیدگاه خودم رو و بحث ملا صدرا رو در واقع به صورت تفصیلی اونجا آوردم با عنوان شهادت، مرگ و اصلاح نفس و جامعه، که به هر حال حالا یک اصطلاح ویژگی بسیار مهمی که هم از طرف ملا صدرا ذکر میشه و هم دیگر حکمای حکمت متعالیه و به نظر من حالا مثلا شخصی مثل امام موسی صدر هم بر این نکته تاکید میکنه که رهبران اجتماعی، رهبران دینی، کسانی که داعیه هدایت مردم رو دارن، اینها در راه مردم و در راه خدمت به مردم تا اونجایی باید پیش برن که به شهادت برسن، یعنی حرکت اونها و جلوداری اونها تا مرز شهادت پیش میره و به شهادت هم ختم میشه. این تحلیل کلیه که به هر حال ملا صدرا از واقعه عاشورا داره، از نهضت عاشورا و نهضت امام حسین داره، که به نظرم قابل توجه هستش. یکی دو تا نکته رو هم عرض میکنم. ببینید، یک بخش، یعنی اگر ما بخوایم انقلاب اسلامی رو با همون شعارها و اهداف و ارزشها و آرمانهایی که محقق شده پیش ببریم و از انحرافاتی که در این مسیر مواجه شده و به هر حال اون رو مخواسته به انحراف بکشونه، یا تا حدی بر در برخی از مواقع هم ما میبینیم که ممکنه این اتفاق افتاده باشه، بحث نقد ظاهرگرایی و تأکید بر عقلگرایی و خردورزی هست که در اون تحلیل امام موسی صدر از واقعه عاشورا به نظرم بسیار برجسته و بسیار پررنگ مطرح شد. عزیزان هم میتونن به همین بحثی که من در کتاب حکمت سیاسی متعالی آوردم مراجعه بکنن و همین که به کتاب رساله سه اصل ملا صدرا مراجعه بکنن و این تحلیل به اصطلاح ملا صدرا رو متوجه بشن. و در حال اونجا نکته بسیار مهمی که ملا صدرا اشاره میکنه اینه که در واقع وقایعی مثل واقعه عاشورا و شهادت امام حسین و در کل شهادت دیگر اهل بیت و ائمه به خاطر این بود که به هر حال ظاهرگرایی در جامعه رواج پیدا میکنه، رونق پیدا میکنه و به سمت و سوی میره که خردورزی رو و عقلگرایی رو تحت الشعاع قرار میده و اجازه نمیده که بروز ظهوری پیدا بکنه. که این رو حالا به عنوان یک نکته کلیدی میتونیم ما در بحث انقلاب اسلامی بهش توجه بکنیم، گذشته از این که خب اون یک تحلیل به نظرم بسیار قابل توجه و مهم هست. تداوم انقلاب اسلامی هم نه با ظاهرگرایی بلکه با خردگرایی و عقلگرایی ممکنه و طبیعتاً جلوگیری از انحرافاتی که مبتنی بر آموزه عاشورا و به هر حال واقعی عاشورا ممکنه که به وجود بیاد، این با خردگرایی مرتفع میشه و خردگرایی هست که میتونه این واقعه رو همچنان در مسیر ارزش‌ها و آرمان‌هایی که به هر حال عاشورا سرآغاز اون بوده تداوم ببخشه. من به هم مقدار اکتفا میکنم، تقدیر تشکر میکنم از جناب آقای بهروز که در غروب بر حال شبی که ما منتهی میشه به تاسوعای حسینی این بحث رو مطرح فرمودند و از این ارتباط و بر حال حالا در مبانی بیشتر متمرکز شدن و شواهد به اصطلاح دیگری از مباحث اشاره نفرمودن، در حد مبانی به هر حال به نظرم قابل توجه و تأمل هست که انشالله بتونیم بیشتر بپردازیم. جناب آقای دکتر میرخلیلی هم تشکر میکنم و از همه عزیزان خیلی ممنون اصولی از دستی که ایجاد شد.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر شریف لکسایی، در خدمت سایر اساتید عزیزمون هستیم که اگر سوالی دارن سوالاتشون رو مطرح بفرمایید، در خدمتشون هستیم. بزرگوارانی که در نشست حضور دارن، آقای دکتر ابراهیم برزگرم که عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به مؤلف چندین اثر در باب اندیشه سیاسی و اندیشه سیاسی حضرت امام هم هستند، ایشون هم خیلی تشکر کردن، عذرخواهی کردن، کل بحث رو بودن، فقط موقع پرسش پاسخ در واقعش بردن، گفتن سلام برسونم و اصخایی کنم. سایر اساتید عزیز
اگر دوستان صحبت نمی کنم، من یه بیت شعرم از ملا صدرا که در همین کتاب اسفار بعد از تحلیلشون راجع به وقایع عاشورا آوردن خدمت دوستان قرائت کنم.
بفرمایید که تا دوستان حالا اگر
بله این خیلی کوتاهه. فرمودن که حالا نمیدونم این مال خود ایشونه مال کیه، چون تو اون رساله اصلا منبعش ذکر نشده. البته نسخه‌ای که من دارم نسخه آقای دکتر سید حسین نصری که تصحیح کردن. آنان که ره دوست گزیدند همه، در کوی شهادت آرمیدند همه. در معرکه دو کون فتح از عشق است، با آن که سپاه او شهیدند همه. خیلی عذرخواهی میکنه.
خیلی ممنون، خیلی عالی های دکتر، متشکر، خیلی زیبا بود. در خدمت سایر اساتید عزیز هستیم. خانم دکتر جناتی عضو محترم تیم دانشگاه گیلان هستند، ایشون لطف دارن به نشست های کمیته طالب انقلاب اسلامی در اغلب نشست ها حضور دارن، اگر نکته ای دارن استفاده میکنیم. همچنین جناب روزبه عزیز، جناب های طریقی عزیز که خب از علاقمندان این مباحث هستن و دنبال میکنن، پیگیر هستن این نشست ها رو، و همینطور سایر عزیزان اگر سوالی دارن، آقای دکتر نایج عزیز، آقای حسین جوادی عزیز، جناب بهروز عزیز، ما در خدمت عزیزان هستیم. اگر عزیزان سوالی پرسشی دارن خدمتشون هستیم، از محضرشون استفاده میکنیم. این نکته ای هم من در تکمله فرمایشات دکتر لکسایی عرض کنم. حالا با توجه به عنوان نشستم، شاید جناب دکتر بهروزی لکی عزیز دوستان اون مؤلفه ها رو هم بیشتر انتظار داشتن که مطرح بشه، چون بیشتر احساس می‌کنم تو مبانی بیشتر رفتیم و اون مبانی مورد توجه قرار گرفت. برای مؤلفه هایی هم که بود، حالا مثلا شهادتی که جناب دکتر اونجا بحث کردن یا سایر مؤلفه هایی که هست حالا توی حکمت سیاسی متعالی، باز اگر حالا تو قسمت بعدی فرمایشاتتون بشه اشاره بشه ممنون میشم. خب اگر عزیزان سوالی ندارن، ما در خدمت جناب دکتر باشیم که به این سوالات عزیزان پاسخ بدن و جلسه رو ادامه بدیم. باز اگر عزیزان حالا هر وقت احساس کردن سوالی نکته ای دارن، هم به صورت صوتی میتونن بفرمایند و بس بشن سوالش رو مطرح بفرمایند، و همین که میتونن به صورت مکتوب اونجا بنویسن پایین و ما استاد عزیز مطرح میکنیم انشاءالله. خب جناب دکتر بهروز لکی عزیز در خدمت شما هستیم، میخواید در این بخش
تشکر میکنم،
در خدمت ما هستیم که تکمیل بشه بحث، بفرمایید جناب دکتر.
بله تشکر میکنم از همه اساتیدی که افتخار دادن بحث بنده رو گوش دادن و استفاده کردیم. خب این بحث رو باید تکمیل کردم، تو که آقا شریف اشاره فرمودند ما باید این بحث شهادت رو و اوج شهادتی که واقعی عاشورا هست به عنوان الگو بتوانیم نشان بدیم، و ببیجه اون نقش هدایتگری یا عاشورا که در روایت امام جواد علیه السلام هست که امام حسین چراغ هدایت به کشتی نجات است، اینو بتونیم با حکمت متعالیه بیان بکنیم. این غرض ما بوده که حالا مبانیش رو اینجا گفتیم. حالا اشاره فرمود مؤلفه ها رو انشاءالله فرصت بهتری حاصل بشه، یا خودمون یا دوستانی در پایان نامه های خودشون اینها رو باز کنند، ظرفیتش هست. راجع به فرمایش جناب استاد یزدانی مقدم و اون مسئله استخدام، اشاره آیت الله جوادی اومد به این است که این خوب تبیین نشده. حالا این خوب تبیین نشده مرادشون شاید این باشه که خب بالاخره علامه طباطبایی در این فضایی که نو تبیین کردن با آثار و دیگر نوشته های علامه طباطبایی مقایسه کنیم، اینجوری هست که به هر حال علامه توجه داشته که اون فطرت هم هست. هرچه من در المیزان عربی هم جستجو میکردم میدیدم در اون ذیل تفسیر آیه 213 آیه طباطبایی، مرحوم طباطبایی مفتور بودن و مطبوع بودن طبع هر دوتا رو با هم آورده. حالا گاهی ببینیم که این مفتور بودن با طبع انسان آیا یکی هست یا دوتا، به هر حال نیاز به بحث و گفتگو داره. حالا مراد ما این نبوده که علامه طباطبایی استخدامگری رو به معنی استثمار گرفته، نه، خود ایشون اصلا استخدام رو به عنوان علت مبدعه، علت آغازین و ادامش عدالت رو برده دیگه، ولی فرمود که علت آغازین موجب فروپاشی میشه و برای اینکه این علت موجب فروپاشی نشه عدالت هم لازمه، ولا ما که علامه طباطبایی رو به معنی استخدام رو به معنی استثمار که نمیفهمیم. این فرمایش آقای یزدانی مقدم ناظر به دیگران بوده که سوء فهم داشتن. ولی صحبت سر این است که این مدنی بالفطره ای که آقای جوادی آملی اشاره میکنه، یا به هر حال ما به نوعی میخوایم بگیم که مسترشده بالفطره هست، اینو باید آقای یزدانی، ما قبلا مباحثه کردیم، باید بحث رو عمیق‌تر کرد. و من آرزو میکنم و پیشنهاد میکنم که یه وقتی از خود استاد جوادی آملی بگیریم، خب در ذیل همون مباحث حکمت متعالیه بیایم ببینیم آقا شما این مطلب رو اجمال فرمودید و دیگه باز نشده. من هم هرچقدر در فرمایشات دیگر علامه جوادی آملی گشتم این رو ندیدم. ببخشید یه لحظه من گوشی خاموش کردم. خب شاید خوب باشه که همین یکی دو پاراگرافی که ایشون اشاره کردم و دیگه بستش ندادن. آقا شما مثلا میگی مدنی بالفطره و مستخدمه به طبع چیه؟ لوازمش چیه؟ من به نظرم آقای یزدانی مقدم اینو باید باز کنیم و ابایی هم نکنیم. خب علامه طباطبایی بزرگی بوده، خب تلاش خودشو کرده، ولی مانع از این نمیشه که ما اون لطایف و زوایای جدیدتری رو بتونیم درک بکنیم. منافاتی هم نداره، خود ایشون هم استاد بوده، هدایت کرده و اگر بشه بهتر فهمید. شاید نکته که شاگرد آقای علامه که آقای جواد اونی باشه فرمودن لطیفتر بوده باشه، همونطور که ایشون نسبت به قبل این کار رو کردن دیگه. مثلا در برهان صدیقین تقریری که خود علامه طباطبایی داره، حتی ظاهرا ملا صدران به این صورت تقریر نکرده، یکم این بحث رو جلو برده. و ابایی هم نکنیم و انفتاحی هم که در بحث و گفتگوی علمی هست این اجازه رو به ما میده. توصیه بزرگان هست و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، توصیه قرآن، توصیف قرآن کریم است از این حرکت جهاد علمی که هدایت بیشتر رو در پی خواهد داشت. و اینو مراد من این نبوده که استخدام به معنی استثمار بگیرم. و حالا شما تذکر دادی، من گفتم تکمیل بکنیم که یه جلسه با هم خدمت استاد جوادی آملی برسیم. من اومدم اگر استادم وقتی به ما بدن ما وقتی بگیریم با هم بریم، حالا ذیل ادامه اون بحثای حکمت متعالی شریف هم حالا کمک بکنن و این بحث رو از منظر استاد ببینیم. آقا شما که فرمودید مستخدمه به طب، اینو یکم بیشتر توضیح بدید، اونجا دیگه به نظرم بحث پخته تر خواهد شد. از محضر اساتید دیگر به ویژه آقای شریف هم که فرمودن تأکیدی بر همین شهادت رو نوشته ایشون هم، البته من تصویری که آقای میرخلیلی برام فرستادن دیدم، کتاب دسترسی نداشتم، در پژوهانم ظاهرا ارائه نشده بود. درسته آقای میرخلیلی؟ این کتاب جدید جناب استاد شریف من ندیدم، گشتم هم که بلکه بگیرم بخونم، ولی استفاده خواهیم کرد. امیدوارم که در غروب شب عاشورا قرار تاسوعا قرار داریم و عزای حسینی رو همه بر حال ابراز ارادت خودمون رو انجام بدیم. حالا یکی از دوستانم آخر اگر یه توسلی به جویند، مجلسمون به این شهد شهادت ابا عبدالله علیه السلام و یارانشون در واقع بهرمند خواهد شد. در خدمتتون هستیم آقای میرخلیلی.
خیلی ممنون، متشکرم جناب دکتر. من پیشنهاد خوبی، اگر چند دقیقه حضرت عالی یا سایر اساتید عزیزی که در نشست حضور دارن در ذکر مصیبتی هم بشه استفاده میکنیم آقای دکتر، اگر هر کدوم از بزرگواران دعای کوتاه رو هم هر کدوم از عزیزان، آقای دکتر یزدانی، آقای دکتر فرزدک، جناب آقای بهروز، هر کدوم از این حالا این بزرگواران ما میدونیم ملبس هستن، بیشتر اسم عزیزان رو بردیم، حالا یا سایر عزیزان در خدمت هستیم.
خب اگر کسی ارائه نمیده اجازه ما سلامی بدیم به ابا عبدالله. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. قلبها رو روانه کربلا بکنیم، این ایام آرزو داشتیم که در کربلا باشیم، عاشورا تا سوعا، اربعین حسینی، اما به هر حال چالش و مشکلی که کرونا ایجاد کرده این امکان رو برای ما فراهم نکرده. اما اهل بیت عظمت و طهارت فرمودند اگر نتوانستید به خاطر فاصله زیارت کربلا رو حضوری انجام بدید، دلها رو روانه کربلا بکنید، تونستید بیرون منزل برید، بالای بلندی برید، پشت بامی سلامی بدید، ما از همین جا، از همین جلسه مجازی دلها رو روانه کربلا میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شاید بزرگترین روزه روزه امام زمان باشد در زیارت ناحیه مقدسه. به جد خودشون ابراز ارادت می کنند، هم نوا می شویم با امام زمان. السلام علی المقتوع الوتین، سلام بر اون رگهای بریده. السلام علی المحامی بلا معین، سلام بر اون امام حسین تنها ماند. هل من ناصر ینصرنی، جوابی نیامد مگر گریه علی اصغرش. با گریه خود جواب داد بابا جان اگر یاوری نمانده من هستم. السلام علی الشهیب الخزی، سلام بر اون محاسن به خون آلوده. السلام علی الخد التریم، سلام بر اون خونه مبارکی که به خاک افتاد. السلام علی البدن السلیم، سلام بر اون بدنهای برهنه‌ای که زیر سم اسبان قرار گرفتند اما دشمن به اینها بسنده نکرد. در مجلس یزید دندانهای مبارک امام حسین علیه السلام رو حد که حرمت گردن. السلام علی الصغر المقضوع بالمقروع بالقزیر، امام روزه میخواند یا جدای لئن اخرتن الدور و آغنی النصر کالمقدور لأبکین لک صباحا و مساء بل بدل دموع دما. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. التماس دعا داریم.
خیلی ممنون، متشکر طیب الله. التماس دعا از همه عزیزان. تشکر میکنیم مجدد از جناب آقای دکتر بهروزلک عزیز خاطر ارائه بحثشون در 13 نشست از سلسله نشست های حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی، و همچنین از حضور کلیه اساتید عزیزی که در این نشست حضور پیدا کردن. با امید خدا انشالله هفته آینده پنجشنبه صبح 14 نشستمون با یک از اساتید عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار خواهد شد که ایشون هم در این باب، در باب حکمت متعالیه، کتاب ها و مقالات متعددی دارند و انشاءالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد، و همچنین اساتید عزیز دیگری که برای این سلسله نشست ها برنامه ریزی شده و به ترتیب حالا در اون جایی که اطلاع رسانی کنیم خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد، هم عناوین نشست ها و هم مباحثی که داره طرح میشه انشاءالله. همینطور به بحث فقه و در واقع انقلاب هم اشاره خواهیم کرد، سری اساتید در رایزنی میشه. استفاده کردیم جناب دکتر بهزادلک عزیز، ممنونم از وقتی که گذاشتید، لطف فرمودید. حالا انشاءالله این فایل که پیاده کردیم و بازنویسی شد خدمت عزیزتری تقدیم میکنیم، اونجا بشه تکمیل بشه این بحث، به خصوص اشاره بشه به اون مؤلفه هم، خیلی خوب میشه و در آینده قابل استفاده خواهد بود برای اون عزیزانی که میخوان مسیر رو برن، چون که عرض کردم و اون کتاب آقای دکتر لکسایی حکمت سیاسی مطالعه رو که من نگاه میکردم، این باب رو برای پژوهشگران باز میکنه که بتونن در آینده تحقیقات و رساله هایی به این سمت ها بره. همینطور مباحث جناب آقای دکتر بهروزدک عزیز که خودشون از اساتید فاضل و ارجمند و از مؤرخین و مؤلفین ارزشمند هستند، از اساتید عزیزی هم که در این نشست حضور پیدا کردن و مثل همیشه همراه ما بودن تشکر میکنیم و مجددا تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و التماس دعا داریم از همه اساتید عزیز در این شبهای عزیز، تشکر میکنیم و التماس دعا داریم از همه عزیزان و شما رو به خدای بزرگ بسپاریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على